بهره برداری از 6 طرح زیرساختی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بازدید نظارتی رئیس جمهور از وزارت ارتباطات.
رئیس قوه قضاییه از تفهیم اتهام 45 نفر در پرونده جای دبش خبر داد. آقای اژه‌ای دو وزیر سابق هم احضار شدند.
اعتراضات گسترده دانشجویان حامی فلسطین در آمریکا و ده ها کشور دیگر همزمان با جنایت صهیونیست‌ها در منطقه نصیرات غزه
و بررسی گسترش روابط ایران و هند در چارچوب بریکس و شانگهای. دیدار وزیر امور خارجه کشورمان و وزیر بنادر هند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی و همکارم خانم خرمنیا در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
در آستانه روز جهانی ارتباطات، رئیس جمهور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازدید کرد. همزمان با این بازدید، 6 طرح بزرگ در حوزه فناوری اطلاعات، بهره برداری و 10 قرارداد خرید زیرساخت‌های ارتباطی با شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی امضا شد.
نظارت ستادی رئیس جمهور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آستانه روز جهانی ارتباطات، حضوری که با یک بازدید آغاز شد. بازدید از نمایشگاه آخرین دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی. در ادامه 6 طرح بزرگ در حوزه شبکه‌های ارتباطی با حضور رئیس جمهور و به صورت برخط به بهره برداری رسید.
زارپور وزیر ارتباطات و فناوری اتصالات.
موضوع اول اتصال 7500 مین روستای بالا 20 خانوار در دولت 13 هست که با این افتتاح آمار روستاهای متصل ما به بیش از 96% میرسه. پروژه فیبر نوری در 20 شهر افتتاح خواهد شد و در 50 شهر امروز با فرمان رئیس جمهور عملیات اجرایی آغاز خواهد شد. 1800مین سایت نسل 5 رو راه اندازی می‌کنیم. امروز سال گذشته همین روز با حضور رئیس جمهور 600مین رو افتتاح کردیم. انشالله تا پایان سال برنامه‌مون که به 5000 برسونیم.
رئیس جمهور در نشست با مسئولان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزایش کیفیت اینترنت، توسعه اقتصاد دیجیتال، استقرار دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات را از مأموریت‌های مهم این وزارتخانه عنوان کرد.
علاوه بر مأموریت وزارت ارتباطات در جهت تأمین زیرساخت در شبکه ملی اطلاعات، باید در تولید محتوا هم یک گامی برداشته بشه. این معناش این نیست که وزارت ارتباطات بره تولید محتوا بکنه، باید بره محوریت پیدا کنه که دستگاه‌های مختلف به خط بشن برای تولید محتوا.
رئیس جمهور بومی سازی و تجاری سازی دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی را مثبت ارزیابی کرد و بار دیگر بر ارتقای کیفیت و سرعت اینترنت در کشور تأکید کرد.
امیدوارم که انشالله با همت شماها ما بتونیم در کیفیت اینترنت واقعا اختلال نداشته باشیم، سرعت داشته باشیم و اون چی که مردم ازش گله‌مندن و بعضن اظهار میکنن، این رو انشالله با حساسیت شما دنبال کنید.
همچنین 10 قرارداد با شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی برای خرید تجهیزات شبکه‌های ارتباطی به ارزش بیش از 2000 میلیارد تومان امضا شد. امیر شامر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در مراسم اختتامیه 5 همایش جهانی حضرت رضا علیه السلام گفت در پرتو جامعه‌ای مبتنی بر دین و آموزه‌های دینی انسان رشد و نمو می‌کند. آقای رئیسی مبارزه با تبعیض و فساد را اساس کار جمهوری اسلامی دانست. رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اعتراضات دانشجویی حمایت از فلسطین در غرب به خصوص آمریکا گفت آزادی فلسطین امروز آهنگ واحد تمام ملل آزادی‌خواه جهان است. آقای رئیسی گفت آنچه امروز به عنوان نظم جهانی وجود دارد نظامی ناعادلانه است و حتما خون کودکان غزه پایان رژیم صهیونیستی را رقم خواهد زد. بیش از 80 مقاله در 2 برگزاری همایش جهانی حضرت رضا در مشهد ارائه شد. 50 مقاله را اندیشمندانی از 30 کشور جهان ارائه کردند، در حالی که بیشترشان مسلمان نبودند. این همایش جهانی با سخنرانی رئیس جمهور به کار خود پایان داد.
وزیر سابق کشاورزی به 3 سال حبس محکوم شده است. رئیس قوه قضاییه که به استان کهگیلوی بابوی رحمت سفر کرده با اشاره به پرونده چای دبش گفت تاکنون 45 نفر در این باره تفهیم اتهام شدند. آقای محسنی اجرایی همچنین از احضار 2 وزیر سابق در ارتباط با این پرونده خبر داد.
کی مسئله را از روز اول مطرح کرد و دنبال کرد و پیگیری کردیم؟ هم خود دولت هم قوه قضاییه. گفتم آقا بیش از 3 میلیارد دلار خیلی عدد بزرگی است. باید ببینیم چی شده. یه چیزی نیست که بشه یک شب تکلیفش رو روشن کرد. اما من از ذالک از اون روز وارد شدیم تا به امروز که من دارم خدمت شما عرض میکنم تا الان به 45 نفر تفهیم اتهام شده غیر از دیروز. دیروز هم تعدادی احضار شده بودن از وزیر سابق، 2 تا وزیر سابق که الان وزیر نیستن. یکیش همین فردی که محکوم شده، یکیش هم که هنوز محکوم نشده. از معاون وزیر، از سرپرست بعض از نهادها.
بررسی پرونده‌های کثیر و شاکی و صدور اسناد مالکیت زمین‌های 83 هکتاری چارام از برنامه‌های 31 سفر استانی رئیس قوه قضاییه بود. دیدار با قضات و کارکنان دادگستری کهگیلوی بوی رحمت و سخنرانی در اجلاسیه شهدای طلاب و روحانی استان از برنامه‌های دیگر آقای اجرایی در این سفر بود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت سال گذشته 772 هزار نفر وام ازدواج گرفتند و متقاضیان در صف وام ازدواج در سال گذشته از 270 هزار نفر به 149 هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
امسال هم در قانون بودجه مطلع هستید که 200 هزار میلیارد تومان مجدد مجلس شورای اسلامی برای قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری تخصیص داده. عددی که من تا 2-3 روز گذشته دارم از عملکرد شبکه بانکی، گرچه حالا فروردین ماه بخشی از ماه غیر فعال بود به جهت این موضوع، اما مجموعاً قریب 10 هزار میلیارد تومان پرداختی هست که توسط شبکه بانکی کشور انجام شده تا اواسط اردیبهشت ماه. این عدد رو اگه مقایسه کنیم با میزان پرداختی فروردین و نیمه اول اردیبهشت سال 1402 حدود 27% بیش از ابتدای پارسال پرداخت شده.
آقای خاندوزی همچنین گفت تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از 55.5% در فروردین 1402 با کاهش 24.6% در فروردین امسال به 30.9% رسیده است. سخنگوی اقتصادی دولت گفت امسال 350 هزار میلیارد تومان با اوراق گام و برات الکترونیکی بدون رشد نقدینگی تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد صورت گرفت.
هنوز همه قربانیان حملات صهیونیست به نصیرات از زیر آوار خارج نشده اند. از محل بمباران یک خانه و مدرسه در نصیرات که محل اسکان 100 نفر گزارش شده، فعلا پیکر دست کم 40 نفر خارج شده است. رفح هم روز گذشته هدف حملات متعدد صهیونیست‌ها قرار گرفت. CNN گزارش کرد ارتش رژیم صهیونیستی تجهیزات و نیروی گسترده‌ای در حاشیه رفح مستقر کرده، اما به گفته مقامات آمریکایی امکان تخلیه برای تمام ساکنان رفح ایجاد نشده است. آن را هم میگوید از بیش از 1,400,000 آواره ساکن در رفح حدود 450 هزار نفر فعلا این منطقه را ترک کردند. با این حال هیچ جای غزه برای آنان امن نیست. همزمان مناطق شمالی غزه هم هدف بمباران های رژیم صهیونیستی قرار میگیرد. گزارش ها از محاصره برخی مناطق جبالی ها و قطع ارتباط ساکنان آن حکایت دارد. طبق اعلام وزارت بهداشت غزه هیچ بیمارستانی در مناطق شمالی فعال نیست.
تونل‌های مقاومت باز هم بلای جان صهیونیست‌ها. گردان‌های قسام امروز دهانه یکی از تونل‌های از پیش بمب‌گذاری شده را در شرق شهر رفح به روی نظامیان صهیونیست منفجر کردند که منجر به هلاکت و زخمی شدن تعدادی از آنان شد. مبارزان قسام همچنین در عملیاتی ترکیبی در شرق اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه 7 نظامی صهیونیست را از نزدیکترین فاصله ممکن از پای درآوردند. رسانه‌های صهیونیستی هم از زخمی شدن 22 نظامی این رژیم در حملات امروز نیروهای مقاومت خبر دادند. حزب‌الله لبنان هم اعلام کرد بالون جاسوسی رژیم صهیونیستی را سرنگون کرده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم با اذعان به سرنگونی بالون اعلام کردند این بالون به دست حزب الله افتاده است. حزب الله لبنان همچنین از حملات موشکی سنگین به مواضع نظامیان صهیونیست در جولان اشغالی و مزارع اشغالی شبعا خبر داد.
در ادامه تحصن دانشجویان آمریکایی و پس از بازداشت بیش از 3000 استاد و دانشجو، تجمع‌ها و حرکت‌های اعتراضی دانشجویان ادامه دارد. در دنبر آمریکا دانشجویان بخش از ساختمان دانشگاه آراریا را به تسخیر خود درآوردند. پلیس با حمله به دانشجویان شماری از آنها را بازداشت کرد و 10 دانشجو تحت تعقیب قرار گرفتند. دانشگاه نیز برای ساعتی تعطیل شد. در دانشگاه جورج واشنگتن هم پلیس به تجمع دانشجویان حمله کرد. بر اثر استفاده پلیس از اسپری، شماری از دانشجویان از جمله یکی از خبرنگاران برای مدتی از ناحیه چشم دچار آسیب شدند. پلیس آمریکا پیشتر نیز این دانشگاه را مورد حمله قرار داده و دست کم 30 نفر را بازداشت کرده بود. در دانشگاه‌ها همچنان فضا امنیتی است. برخی دانشگاه‌ها مثل UCLA پلیس برای جلوگیری از تجمع دانشجویان به صورت گسترده‌ای در دانشگاه مستقر شده است. همزمان با مراسم دانش آموختگی دانشگاه‌ها، حامیان فلسطین با در دست گرفتن پرچم فلسطین بر قطع رابطه دانشگاه با رژیم صهیونیستی تاکید کردند. یکی از دانشجویان دانشگاه کلمبیا در نیویورک هم به محض دریافت مدرک تحصیلی‌اش آن را پاره کرد. پلیس در این دانشگاه بیش از 220 دانشجو و استاد را به علت حمایت از فلسطین بازداشت کرده است و برخی نیز از تحصیل محروم شدند. دانشجویان دانشگاه دیپال در شیکاگو برای 15 روز همچنان در چادرهای خود در دانشگاه هستند. برخلاف برنامه اعلام شده، نشست روز دوشنبه آنها با مسئولان دانشگاه برگزار نشد و احتمال مداخله پلیس برای برچیدن چادرهای آنها وجود دارد. در دانشگاه میشیگان هم پس از حمله پلیس همچنان ده ها چادر دانشجویان حامی فلسطین در محوطه دانشگاه برپاست. همزمان با روز نکبت که سرزمین فلسطینیان غصب شد، در دیگر کشورهای جهان و برخی شهرهای آمریکا هم تظاهرات در حمایت از فلسطین برپا بود.
مجلس گرجستان لایحه‌ای موسوم به شفافیت نفوذ خارجی را تصویب کرد. بعد از رأی مثبت 84 قانونگذار از مجموعه 172 نماینده به این لایحه و تصویب آن، مجلس گرجستان به صحنه درگیری موافقان و مخالفان تبدیل شد. بر اساس لایحه‌ای شفافیت نفوذ خارجی، احزاب، گروه‌های سیاسی و رسانه‌ها باید کمک‌های دریافتی از خارج از کشور را به دولت گرجستان اعلام کنند. این لایحه با مخالفت طرفداران غرب در گرجستان مواجه شده و 3 روز پیش تفلیس پایتخت گرجستان صحنه تظاهرات اعتراضی غرب‌گرایان است. طرفداران اروپا و غرب لایحه شفافیت نفوذ خارجی را الهام گرفته از قوانین روسیه می‌دانند، اما حامیان این لایحه این ادعا را رد می‌کنند.
وزیر امور خارجه برای گسترش روابط با هند در چارچوب بریکس و شانگهای اعلام آمادگی کرد. آقای امیر عبداللهیان در دیدار وزیر بنادر هند با اشاره به امضای قرارداد توسعه بندر چابهار، تقویت همکاری در دالان شمال جنوب را فرصتی برای گسترش روابط دو کشور دانست. وزیر بنادر هند هم گفت این قرارداد علاوه بر تقویت پیوندهای دو کشور، گامی برای هند در زنجیره تأمین جهانی است. بر اساس این قرارداد طرف هندی 370 میلیون دلار برای تأمین تجهیزات بندر چابهار اختصاص می‌دهد.
تعیین بسته حمایتی 10 میلیارد دلاری برای صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی در جلسه به ریاست آقای مخبر مقرر شد. کمیته پشتیبانی صادرات خدمات مهندسی با هدف ساماندهی و حل مشکلات صادرکنندگان تا یک هفته آینده تشکیل شود. آقای مخبر با ارائه آماری از صادرات 40 میلیارد دلاری بخش فنی مهندسی و اجرای 700 طرح موفق خارجی خبر داد. معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به عضویت ایران در سازمان‌های مهم بین‌المللی و منطقه‌ای مانند بریکس و شانگهای بر افزایش فعالیت و حضور بخش خصوصی در سفرهای خارجی دولت تأکید کرد.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت برای بومیان جزیره بوموسا و افرادی که مشمول قانون هستند، زمین و مسکن واگذار می شود. به گفته آقای مالکی تا کنون 2 طرح در جزیره بوموسا تعریف شده که بنیاد مسکن در یکی از آنها 110 واحد را در دست ساخت دارد.
ما مثل بقیه شهرها برای بومیان و برای کسانی که مشمول قانون هستند در جزیره بوموسا زمین و مسکن آماده میکنیم. همین الان هم پروژه های اونجا داریم، هم پروژه تعریف کردیم، هم در دست اجرا داریم. همین واگذاری هایی که داره به مردم اتفاق میفته در سایر شهرها در جزیره بوموسا هم داریم و این اتفاق هم اونجا خواهد افتاد.
اشتغال 400 هزار نفر در بیش از 10 هزار شرکت دانش بنیان. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با اشاره به این موضوع در سفر به استان قزوین از طرح و محصولات فناورانه، زرین‌های راهبردی مورد نیاز در صنایع بالادستی، نخ‌های با کیفیت بالا و قطعات مورد نیاز در صنعت خودروسازی رونمایی کرد.
از هیدروکربن‌های نفتی شامل پارافین، وازلین و تصفیه روغن با استفاده از کاتالیست‌های نانوساختار گرفته. ابراهیمی مدیر واحد تولیدی:
ما 4 تا طرح رونمایی کردیم، یک خط بزرگی را افتتاح کردیم. همه این مجموعه‌ها با سرمایه گذاری 500 میلیارد تومان انجام شده. با خدا را شکر با این تولیداتمون کل حدود 200 تا شرکت‌های پایین دستی رو تأمین خواهیم کرد.
تا تولید نخ فرش و قطعات الکترونیک خودرو. کشاورز عضو هیئت مدیره شرکت تولید نخ:
طرح تولید نخ‌های ارتکسترایزینگ، نخ‌های صنعتی و نخ‌های تابیدی برای مصرف فرش‌های ماشینی و مصارف صنعتی سرجم 5000 تن در سال افزایش تولید اتفاق افتاد و بالغ بر 80 نفر هم اشتغال افزایش پیدا کرده.
دباغ‌ها تولید کننده قطعات خودرو:
از خرداد 401 تا الان ما نزدیک 300 هزار تا قطعه تولید کردیم. از این 300 هزار تا یه دونه برگشتی هم نداشتیم و ارزبری هم که جلوش گرفتیم سالانه 2.5 میلیون یورو جلوی ارزبری هم میگیره.
طرح‌های فناورانه‌ای که با حضور معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در استان قزوین افتتاح شدند. آقای دهقانی از کمک بلاعوض برای نوآوری در شرکت‌های دانش بنیان خبر داد:
شرکت‌های بزرگ دانش بنیان که در دل خودشون مراکز نوآوری ایجاد می‌کنند که تیم‌های گروه‌های بیان مستقر بشن و اون گروه‌ها با استفاده از امکانات اون شرکت ها روی یک نوآوری، روی یک ایده ای کار بکنن، به ازای هر تیمی که مستقر میشه در اون مرکز نوآوری تا سقف 1 میلیارد تومان حمایت قابل تبدیل به بلاعوض در صورت موفقیت به شرکت میزبان میکنیم.
180 نفر به صورت مستقیم در استان قزوین با افتتاح طرح‌های دانش بنیان مشغول به کار شدند. هم‌اکنون 165 شرکت دانش‌بنیان در بخش‌های مختلف با اشتغالزایی بیش از 5000 نفر در استان قزوین فعالیت دارند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر صنعتی البرز قزوین.
آغاز فروش بلیت قطارهای خرداد از روز سه‌شنبه. شرکت راه آهن اعلام کرد فروش بلیت در تمامی محورها برای بازه زمانی اول تا 18 خرداد برای مسیرهای رفت و تا 19 خرداد برای مسیرهای برگشت از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی و مراکز مجاز فروش حضوری انجام می شود.
اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که خرداد پارسال از زندان بلژیک آزاد شد، جزئیات جدیدی درباره دوره 5 ساله حبسش بیان کرد. این دیپلمات گفت ابتدای بازداشت 16 ساعت حتی دلیل بازداشت من را اعلام نکردند.
روایت اسدالله اسدی دیپلمات سابق ایرانی از حقوق بشر غربی:
اولین روز کاری خودم را شروع کرده بودم، با مسئولیت دیپلماتیک و به سمت محل مأموریت خودم می‌رفتم.
اسدی در 35 دقیقه حدود 6 سال پیش را روایت می‌کند که بدون در نظر گرفتن حقوق و مسئولیت‌های سیاسی یک دیپلمات به همراه خانواده‌اش در آلمان بازداشت شده.
توسط پلیس آلمان در مسیر در یک منطقه به نام هوسواخ متوقف شدیم. بعد از بررسی مدارک شناسایی گفتند که لازمه ما ماشین رو هم چک بکنیم و بلافاصله بنده رو منتقل کردن به یک نقطه دورتر از محلی که خودرو پارک شده بود. دستبند رو از پشت به دستم بستن و بنده رو در صندلی عقب خودروی پلیس قرار دادن و به همین ترتیب اعضای خانواده‌ام رو هر کدومشون در ماشین‌های مختلفی قرار دادن.
و پس از 24 ساعت بازجویی با انتقال به دادگاهی در این کشور به ادعای تلاش برای بمب‌گذاری در محل همایش منافقین به 20 سال حبس محکوم می‌شود. 101 روز حبس اسدی کنار بیماران روانی در زندان آلمان و 4 سال و 10 ماه زندگی در سلول انفرادی بلژیک.
بنده رو در رژیمی قرار دادن که تیمارستان در حقیقت زندان وورتسبورگ بود.
و 4 سال و 10 ماه زندگی در سلول‌های انفرادی بلژیک.
جالب اینجاست که تا یک ماه مانده به آزادی بنده کلن اون مدت رو در سلول انفرادی به سر بردم که معمولا چنین چیزی برای زندانی هایی که شرایط ممنوع داشته باشن واقعا تجویز نمیشه.
آقای غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم در ادامه از حبس غیرقانونی برخی دیگر از اتباع ایرانی در زندان‌های اروپا گفت.
آقای نوری در سوئد، ما یک ایرانی الان در انگلیس
هم در ادامه از حبس غیرقانونی برخی دیگر از اتباع ایرانی در زندان‌های اروپا گفت.
آقای نوری در سوئد، ما یک ایرانی الان در انگلیس داریم که نزدیک 2 دهه در زندان هست. آقای قبلا ما اعلام هم کردیم اگر اشتباه نکنم آقای ریچارد جان از هموطنان ارمنی ما هست، توی تمام این 20 سال یک روز مرخصی دولت انگلیس به این بنده خدا نداده، یک روز مرخصی نداده.
اسدالله اسدی در نهایت خرداد ماه سال گذشته با تلاش وزارت امور خارجه و قوه قضاییه کشورمان به ایران بازگردانده شد. ملیح پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در پیامی فردوسی را نامی بی همتا در تاریخ زبان فارسی به عنوان زبان دوم جهان اسلام توصیف کرده و آورده است. شاهنامه نماد آزادگی، دادگری، پایمردی جوانمردانه و خردورزی ارجین شده با ولایت مردمانی است که همیشه کنار حق ایستادند. آقای رئیسی بزرگداشت و بازشناسی اندیشه و هنر این حکیم فرزانه را گامی مهم در مسیر همدلی و تحکیم هویت ملی اسلامی دانسته و از برنامه دولت برای رشد دامنه جهانی این اقدام خبر داده است. همایش روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
گوری مربوط به دوره عصر آهن هنگام خاک برداری در مسیر جاده پارساباد سربند در استان اردبیل کشف شد. با آشکار شدن این گور تاریخی عملیات خاک برداری متوقف و کاوش اضطراری آغاز شد. پارسال نیز گور دیگری در این منطقه و در محوطه قلعه اولتان پیدا شده بود.
با آشکار شدن اتفاقی تدفین انسانی در محوطه قلعه اولتان در مسیر پروژه 4 مانده پارساباد به سربند، عملیات خاکبرداری متوقف و کاوش اضطراری باستانشناسی آغاز شد. به گفته باستانشناسان این گورها مربوط به عصر آهن است و در داخل گور همراه تدفین چند اشیای قدیمی و تاریخی نیز پیدا شده است. سرودی مسئول نمایندگی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان پارساباد.
ادامه مسیر جاده 4 بنده سربند و پارساباد از محوطه تاریخی گله اولتان با نظارت ناظر باستانشناس میراث فرهنگی بر اساس آثاری که به دست آورد، مجوز کاوش نجات بخش دوره اول سال 1402 از طرف پژوهشکده صادر شد. در ادامه مسیر در محوطه گورستان اولتان مجوز دوم کاوش نجات بخش، در طی کاوش یک قبر مربوط به دوره عصر آهن به همراه 4 سفال و سنگ اوبسیدین سوزن مفرخی کشف کردید.
قلعه اولتان در حاشیه شهر جدید الاحداث اولتان و ساحل رود مرزی عرس واقع شده. امامی رئیس شورای شهر اولتان:
بنده به عنوان شورای شهر اولتان از مسئولان استانی و شهرستانی انتظار دارم که این قلعه را احیا کنند.
شابتی غذاتی که در این مسیر کشف شده یا به تهران ارسال شده یا به اردبیل، ما از طرف اهالی اعلام میکنیم که خودمون یک مکانی برای نگهداری این اشیا تعیین میکنیم و از مسئولین محترم خواهش میکنیم که این اشیا و لوازم رو در با نظارت مسئولین میراث فرهنگی در شهر خودمون نگهداری بشه.
یعقوب شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر اولتان.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. نخستین تمرین تیم ملی والیبال ایران در ریو دو ژانیروی برزیل برگزار شد. هفته اول لیگ ملت‌های والیبال 2024 آخرین آوردگاه کسب سهمیه المپیک 1 تا 6 خرداد برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه تیم ملی ایران به ترتیب برابر ایتالیا، آرژانتین، صربستان و کوبا قرار خواهد گرفت. در پایان مرحله مقدماتی این مسابقات بر اساس رتبه تیم‌های برتر در رده‌بندی 5 تیم جواز حضور در بازی‌های المپیک 2024 رو کسب خواهند کرد. حریفان شهرداری گرگان در سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا مشخص شدند. در گروه اول الریاضی و ساجس لبنان، منامه بحرین و آستانه قزاقستان و در گروه دوم الکویت و الکاظمیه کویت، شهرداری گرگان و تامیل نادوی هند قرار گرفتند. سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیای 2024 به میزبانی شهر دوحه در قطر برگزار خواهد شد و دو تیم فینالیست به لیگ قهرمانان آسیای 2024 صعود خواهند کرد. مسابقات پمسه قهرمانی آسیا با کسب چند مدال رنگارنگ برای کشورمون پیگیری شد. در این رقابت‌ها در ویتنام مهدیه عقبایی نماینده کره جنوبی را شکست داد و به مدال طلا رسید. یاسمن لیموچی در بخش انفرادی ابداعی بالاتر از نمایندگان کره جنوبی و تایلند به نشانه ارزشمند طلا دست یافت. آدوسا فرهمند در دیدار پایانی نتیجه را به نماینده کره جنوبی واگذار کرد و نقره‌ای شد. یاسین زندی و مهدی جمالی موفق به کسب مدال نقره شدند و علی سلیمانی برنز گرفت. رقابت‌های هاکی سالنی قهرمانی بانوان آسیا امروز هم در تایلند پیگیری شد. در این رقابت‌ها تیم هاکی بانوان ایران در سومین بازیش 4-2 نتیجه را به مالزی واگذار کرد. تیم کشورمون پیش از این تیم‌های ویتنام و عمان رو شکست داده، فردا برابر قزاقستان قرار خواهد گرفت. تور بین‌المللی دوچرخ سواری خزر از فردا با حضور 3 تیم خارجی و 7 تیم داخلی در رده سنی جوانان آغاز میشه و 3 روز به تور خواهد انجامید. تیم‌های ملی ارمنستان، ازبکستان و عراق 3 تیم خارجی حاضر در این تور بین‌المللی هستند. فولاد مبارکه سپاهان، صنعت مس رفسنجان، فارس خراسان، البرز، آذربایجان شرقی و 2 تیم از مازندران به نمایندگی از کشورمون در این رقابت‌ها حضور دارند. تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان کشورمون برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا راهی ازبکستان شدند. این رقابت‌ها 27 تا 30 اردیبهشت برگزار خواهد شد. و رقابت‌های بوکس بین‌المللی قزاقستان از امروز آغاز شد و طی اون علی حبیبی نژاد در وزن 63.5 کیلوگرم برابر زینولیف، بوکسور عنواندار و مطرح قزاق به برتری رسید و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. در وزن به اضافه 92 کیلوگرم روزبه سفری نتیجه را به نماینده قزاق واگذار کرد. علی فتحی و میثم قشلاقی هم در روزهای آینده به میدان خواهند رفت. سپاس از توجهتون.
با ورود سامانه بارشی و تداوم فعالیت اون تا پایان روز پنجشنبه هشدار سطح نارنجی تمدید شده در مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی در بخش شمالی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، بخش از استان اردبیل، سواحل دریای خزر، گیلان، مازندران، به خصوص ارتفاعات شمالی استانهای مثل البرز و تهران برای امشب کماکان شدت بالای بارندگی رو داریم. در دامنهای زاگرس منطقه از استان مثل کوکیلوبوی رحمت شدت بارش نسبتا بالا پیش بینی شده با شدت کمتر در سطح هشدار زرد. مناطقی از استان فارس و مناطق شمالی استان بوشهر هم دور از انتظار نیست، حتی استان خوزستان، مناطق شمالی و شرقیش که بارندگی رو داشته باشن، استان خراسان شمالی و مناطق از استان خراسان جنوبی هم برای 3 روز آینده همراه با رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید خواهند بود که میتونه منجر به آب گرفتگی معابر عمومی، طغیان آب رودخانه ها و بالا آمدن و جاری شدن روان آب باشه. به لحاظ شرط وزش بود تقریبا شدید و بسیار شدید رو در منطقه وسیع از مرکز، شرق و دامنهای جنوبی البرز داریم. در خیلی از مناطق استان مثل اصفهان، قم، مرکزی، یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، به خصوص مناطق شمالی این استان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی، حتی مناطق از استان سمنان هم هشدار سطح نارنجی وزش باد شدید براشون صادر شده که تا 2-3 روز آینده میتونه همراه با خیزش گرد و خاک، طوفان گرد و خاک و همینطور کاهش دید و کیفیت هوا به شکل مخصوصی باشه.
و امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 هجری شمسی، 6 ذوالقعده 1445 هجری قمری و 15 می 2024 میلادی است. اذان صبح افق تهران ساعت 3:21 و طلوع آفتاب ساعت 4:59 بامداد است. پایان پخش اخبار از